بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 399 روز دوشنبه مورخ 3/10/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در رفع تعارض بین روایات طایفه اول و طایفه دوم یه طایفه سومی رو مطرح کردن که با این نگاه به طایفه سوم جمع دلالی داشتند بین دو طایفه. طایفه سوم روایت انبسط ابن مصعب می باشد. عرض شد از این روایت صاحب جواهر در جزء 17 صفحه 355 تعبیر کرده به موثقه. مرحومای خویی تعبیر کردن به روایت صحیحه. در مقابل آقایان برخی از فقها فرمودن این روایت ضعیف السند است و قابل اعتماد نیست. دو دلیل برای این مبنا ذکر شده است. دلیل اول گفته شده است این روایت رو ابن ادریس در سرائر از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده است و طریق ابن ادریس به احمد ابن محمد ابن عیسی مجهول است. روایت مرسل است. یک بیت گفته شده روایت ضعیفه، روایت رو ابن ادریس در سرائر از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده. مشکل اینه طریق ابن ادریس به احمد ابن محمد ابن عیسی مجهوله، پس روایت میشه مرسله. عرض میکنیم که طریق ابن ادریس به کتاب نوادر طریق درستی است، صحیح است. خب حالا الان میدونم. پس اینو اولا این معادله رو بعد توضیح بدن آقایونی که رساله دکتریشونه راجع به مباحث رجالی آقای خویمین میسن، بگن این طریق ابن ادریس به احمد ابن محمد ابن عیسی این چی جوره، این صحیحه یعنی چی، چه جور، چه شکلی، توضیح بدن ما استفاده بکنیم. ولی مشکل این است که کتاب نوادر الحکمه، نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، که کتاب معروف و مشهوری هست، نسخ معتبری هم از این کتاب موجود است، این روایت در این نسخ کتاب نوادر وجود ندارد. یکم مهم اینه، مشکل اینه، والا در طریق ابن ادریس به نوادر مشکلی نیست و قابل حله. مشکلی که در روایت از این نگاه هست، حالا اونم بعد از یک نگاه دیگه برطرف میشه، مشکلی که هست که این آقا اگه توجه میکردن باید این مشکل رو مطرح میکردن، این است که نوادر کتاب معروف و مشهوریه، نسخ معتمدی ازش هست، این روایت در اون نوادرهایی که در دست ما هست در هیچ نسخهش وجود نداره. و این یکم مهمه که حالا از جای دیگه نقل شده اسم نوادر آمده، این چه جوره، یکم ایهام، این نکته مهم است. دقت کنید، وجه دوم که برای ضعف ذکر شده این است که این روایت در غیر از نوادر در دو کتاب روایی شیخ طوسی، تهذیب و استبصار، وارد شده است. سند هم تا عن بسط ابن مسعد صحیح است. عن بسهم به نظر مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی نظر قدیمشون، ثقه هست، چون در اسناد کامل و زیاره آمده است. ولیکن بعد از رجوع مدرسه نجف از اسناد کامل و زیاره، عملا این روایت از جهت انبسط ابن مسعد دچار اشکال میشه. روایت از این نگاه ضعیف و سند است و قابل اعتماد نیست. لذا میبینید تلمیز محقق مدرسه نجف حفظه الله صاحب کتاب تعالیق مبسوطه تصریح میکند روایات طائفه سوم که روایت انبس است ضعیف است. خب این سند طائفه سوم، حالا بعدا نظر خودمون ما میرسیم که روایت ضعیف ضعیف نیست، اونو بذارید حالا فعلا بعد اشاره خواهیم کرد. تا اینجای بحث دقت کنید، از نظر دلالت نسبت به این سه طائفه از روایات مثل مدرسه نجف که روایت عنبسه رو معتبر می دانند، نتیجه این می شود می فرمایند روایت عنبسه نص در استحباب ذبح. اگه کسی از مشی عاجز شد راکبن مکه بره، صریح روایت اینه که مستحب است که ذبحی داشته باشه، به الا وقتی راوی سوال کرد آقا لازمه یا نه، در روایت نوادر آمده امام فرمودن من جعل الله علی نفسی شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شیئ علی، هیچی برش نیست، لازم نیست کفاری، لازم نیست ذبح کنه، هدیه بده. در روایتی که مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار نقل کرده با صراحت بیشتر روایت دلالت میکنه بر این که بیچ و هیچ هدی و ذبحی برای آقا واجب نیست، بلکه مستحب به یک ذبحی داشته باشه. مثلا این روایت معتبر به نگاه مدرسه نجف نص در استحباب است، لذا روایات طائفه اول رو تفسیر میکنه فلیس و بدنته، امر دال بر استحباب میشه به حکم این قرینه، لذا فتوا چنین میشود ناظر مشی که عاجز از مشی است راکبن مکه بره مستحب و مسی ذبحی داشته باشه. در مقابل صاحب تعلیق مبسوطه که می فرماید روایت طائفه سوم ضعیف است، نظریه خودشون چنین بیان میکنن، ما دو طائفه روایت داریم، طائفه اول به ظهور لفظی میگه فلیسق بدنتن، طائفه دوم با سکوت ظهور سکوتی میگه بدنه لازم نیست، مقتضای صناعت فنی این است که طائفه اول طائفه دوم رو تقیید بزنه. نتیجه ایشون فتوا میدن بر این فرد با این شرایط سوق بدنه واجب است. این نظر مشهور فقها، یکی از این دو نگاه، من از صدر الی الان. نه ظاهرن از نوادر احمد بن محمد بن عیسی. خب اگه این باشه باز کلن مسئله متغیر میشه. حالا ببینید، خب این جالبه، تحقیق کنید متن سرائر رو ببینید، بعد وسائل رو ببینید، مقارنه کنید. اگه این باشه که اصلا اشکالی که این محقق میکنه که کتاب نوادر رو چنین، از ریشه دیگه اشکالش تمام میشه، از بین میره. حالا نگاه ما رو به این روایت ببینیم. نکته جالبی گفتی، تحقیق بیشتر بکنید، ارائه بدید که یکی از محققین میگه از نوادر احمد بن محمد بن عیساس و در و طریق نداره ابن ادریس به نوادر احمد بن محمد بن عیسی. ما جواب دادیم طریق داره. اگه این باشه که اصلا دیگه بس متغیر میشه، اشکال اون آقا از ریشه وارد نیست. تحقیق بیشتر کنید، ارائه بدید، استفاده کنید. عرض میکنیم که در رابطه با این طوائف روایات دو مطلب قابل دقت است. مطلب اول، علا فرض این که طبق بعضی از مبانی حدیث عن بسط ابن مصعب ضعیف باشه، ما باید چیکار کنیم؟ آیا مثل صاحب تعالیق مبسوطه مطلق و بر مقید حمل کنیم؟ فتوا بدیم سوق بدنه واجب است، چه کنیم؟ باشه، شاید قرینه بر تغییدم تو روایت بوده، مثل روایت اول راوی نقل نکرده، فوقشی میشه اشکال. اشکال اینه که در مقام بیان بوده، سکوته. ما میگیم از کجا روایت اول قرینه است؟ ممکنه یه قسمت هم بوده راوی نیاورده، نگفت. بالاخره خیلی از جایی احتمال هست، این دافع داره. عرض میکنیم که به نظر ما با صرف نظر از روایت عن بسط ابن مصعب، این دو طائفه تعارضشون بدین گونه برطرف می شود که روایات طائفه اول باید حمل بر تقیه بشه و از گردونه استدلال خارج میشه. توضیح مطلب این است که به کتب اهل سنت هم در کتاب نذر هم در کتاب الحج مراجعه کنی، بحث مبسوطی مطرح است که اگر کسی نذر کند پیاده به حج بره، سپس مخالفت کنه و راکبن به حج بره. حالا مخالفت با نذر به خاطر عجز باشه یا به خاطر تمکن باشه، آیا شیئی به عهده او هست یا نه؟ قول قوی بلکه مشهور اهل سنت من صدر الاول الی الان این است که این شخص رو یلزمه بدنتون او هدیون، این شخص باید، شخصی که نذر کرده پیاده مکه بره، حالا سواره رفته چه عاجز بوده چه عاجز نبوده، در هر دو صورت باید یک بدنه یا هدی بده. ببینید دو روایت در صدر اول نقل میکنن، یکی از ابن عباس، روایت دیگر روایت عقبت ابن عامر و خواهر او که در مجامع شیعه آمده، در مجامع اهل سنت هم آمده. در برخی از کتب اهل سنت، حالا بعضی از دوستانهای محمدی هم بود تحقیق کرده بودن روایاتشون، اشاره هم کردن وقتی، در برخی از نقلهای اهل سنت آمده است که خواهر عقبت ابن عامر معذور بوده، حج برش مشقت داشته، پیامبر امر به رکوب و ذبح هدی نمودن. که خوب دقت کنید تو روایات شیعه که همین روایت عقبت ابن عامر آمده است، تو امام صادق استشهاد میکنن بهش، امر به رکوب آمده است ولی ذبح و هدی درش نیامده است. سپس اقوال قوی داری، قول احمد حنبل، قول شافعی، قول ابو حنیفه و قبل از اونان طابقا من طابق فقهای اهل سنت، جمع کثیریشون، مذهب غالب اهل سنت، علیه الهادی اول بدنه، چه عاجز از مشی باشه یا عاجز از مشی نباشه، و اقل الهدیه شاتو، میگن اقل هدیه هم که یک شات باید بده. مراجعه کنید به المجموع نووی جلد هشتم صفحه 490، مغن المحتاج جلد چارم صفحه 364، حواشی شروانی جلد دهم صفحه 89، حاشیه دسوقی جلد دوم صفحه 169 به این نتیجه میرسیم که قول قوی بلکه مشهور اهل سنت من از صدر الاول این است که بر این شخص حدی لازم است، سوق بدنه لازم است. این نکته رو که توجه کردی در مقام تعارض روایات طائفه اول که میگه علیه بدنتون او حدیون به خاطر توافق با این قول قوی حمل بر تقیه میشه، در نتیجه روایات طائفه دوم بلا معارض است، به مضمونش عمل میشه. مضمون این است که عاجز از مشی یحج راکبن بلا سوق بدنه. این یه مثلا توضیح دادیم که اگر قول غالب اهل سنت و قول حاکم اهل سنت در زمان ائمه باشه حمله بر تقیه میشه، لازم نیست یه قول ضعیفی از اهل سنت برخلاف باشد و همینقدر قول غالب و حاکم باشه حمله بر تقیه میشه. کسی که این مسئله رو بررسی کنه به این نتیجه کامل میرسه. مطلب دوم،
خود روایات تقیه بودن رو متوجه
نمیشدن. چرا؟ روایات تقیه یا حالا مختلفه، بر اگر راوی مستقیم اهل سنت باشه یا شخصیت اهل سنت در مجلس باشه، بالاخره ائمه وقتی ذکر میکنن بعد برای شیعه یک اشارات یه چیزایی هست که بالاخره اینجور نیست، اما گاهی دیگه این روایت نقل میشه و قرائن بعدی موارد تقیه اینجوریه، اشارات بعدی به دست نمیرسه. مواردی گاهی گفتیم مواردی داریم که رواد میان برای بقیه مطالبی نقل میکنن، این مسئله که اعطاک من جراب نوره، از کیسه نوره امام بهت یه چیزی دادن، این اصطلاح برای تقیه بوده بالاخره، یعنی مواظب باشی مطلبی که امام فرمودن حکم واقعی نیست. خب موارد این داریم روایت تقیهی گفته می شود، اما ممکنه یعنی قطعا اینجوری اشارات میشه برای شیعه، ولی اون اشارات به دست نمی رسه. اینجاست که ما اگر مذهب غالب یا حاکم یا توضیحاتی که وقتی گفتیم پارامتر دادیم و بالاخره اونجا چارچوب بندی کردیم به تعبیر درستش، طبق اون چارچوبا اگر آدم ببینه مذهب غالب یا حاکم اهل سنت در زمان اهل بیت مذهب خاصی بوده، در مقام تعارض به روشنی روایات مطابق با اون مذهب غالب حمله بر تقیه میشه، اون روایات دیگه از گردونه تعارض خارج میشه، برای ما میشه لا حجت، به روایات طرف مقابل اخذ میکنه. خیلی از موارد اینجوری بوده، بله، یعنی اینجور مخصوصا این موارد اجتماعی که نمود داره، قاضی رو وقتای توضیح دادیم، مثل نماز، مثل حج. در حج حالا مواردی در احکام که برسیم بررسی بکنیم یه توضیحات لطیفی داریم که در حج جو غالب تقیه بسیار فراوان، برای چی؟ برای که دقیقاً اینا در مرعا و منظر بوده، مثل نماز نبوده که نشود کاری کرد، مثلا چون در مرعا و منظر بودن در باب تعارض در موارد مختلفی در اعمال میرسیم، اونجا تقیه بسیار نمود داره، نمودش روشنه. حالا در صلات مثلا صلات جماعت همینه، در حج اینه، مواردی که لون اجتماعی داره، به خلاف صوم در موارد خاصیش مثل مفترات مثلا که اینجور نیست قضیه، اما در صوم و صلات باز در باب مغرب شرعی مثلا کاملا نمود تقیه روشنه که بالاخره روایاتی که تأکید میکنه میگه که استطار قرصه است، به وضوح این آدم میتونه حمله بر تقیه بکنه و جالب اونایی که همین روایات عکس میکنن فتوا میدن بهش با این وضوح و روشنی بحث تقیه چیکار میکنن. حالا اینا هر کدوم جای خودش دیگه باز باید بررسی بشه. مطلب دومی که هست در اینجا این است که طبق مبانی رجالی خود ما روایت عن بسط ابن مصعب صحیحه و قابل اعتماد است. حالا مرسی نجف به اسناد کامل و زیاره بعد برگشتن، حالا شاگرداشون اشکال میکنن که برگشتید چطوری روایت صحیحه میشه، مشکل داره، ولی به نظر ما روایت قابل اعتماد میشه. وجهش این است که سند حدیث تا عن بسط ابن مصعب به نقل تهذیب و استبصار مشکله نداره. عن بسط ابن مصعب ولو صفتن در رجال از وثاقتش بالخصوص نام برده نشده، ولکن روایتی ابن ابی عمیر در سند صحیح از عن بسط ابن مصعب روایت نقل میکنه. نقل مشایخ ثلاثه از راوی به نظر ما اماره وثاقت اون راوی است اگه معارض نداشته باشه. نقل ابن ابی عمیر ثابت است، معارضی هم نداره. به نظر ما عن بسط ابن مصعب ثقه است، روایت معتبر است، بلکه صحیحه و قابل اعتماد است. این روایت از نظر سند وقتی قابل اعتماد بود بیان مدرسه نجف اینجا زنده می شود، جمع دلالی بین توائف ممکن است، نتیجه میگیریم فتوان حکم این است که کسی که عاجز از مشی است یحج راکبا و سوق بدنه بر او واجب نیست بلکه مستحب است. خب استحباب که از بین نمیره، اگر وجوب حمله بر تقیه میشه. دقت کنید، ما اگر روایت عن بسر رو معتبر دانستیم شما روایت طایفه اول از گردونه خارج میشه، قبول دارم. یعنی این که ما میگیم نظریه آقای خویی زنده میشه این در این بعدش، نه این که میاد اون روایات رو نه دیگه، اون وجوب هم به تقیه میشه ولی استحقاب ازش استفاده میشه بعد از این روایت و قابل فتوا خواهد بود. الهنا فرع اول از این مسئله تمام شد. به نظر ما کسی که عاجز از معشی باشد، نذر معشی کرده باشه، یحج راکبن و سوق بدنه یا حدی بر او مستحب خواهد بود. والله العالم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر این نقل خب اگر بدن چی باشه، اون چی به خاطرم هست، صاحب ابن ادریس تاریخ داره به نوادر بزنطی، اگه تاریخ داشته باشه معید همین مطلب دوم ما میشه، یعنی به عبارت نقل دو تا از مشایخ ثقات از این آقا نقل کردن. آره خب خیلی خب، اگه اینجور باشه شما قبل از درس اشاره میکردی که اگر بزنطی نگاهتون به همین مطلب بوده، خب آقام که اشاره کردن بسیار خوب. اگه این باشه نتیجه میگیریم دو تا از مشایخ ثقات از این آقا نقل کردن ثقه است، خصوص موردم مثلا بزنطی نقل کرده طریق هم داره، مسئله باز تمام میشه. کدوم غیر از اینجا؟ در کجا اگه باشه؟ خب ببینید سندش چجوره. ما نگاه کردیم اون روایتی، چون ببینید در مشایخ ثقات هم باید سند قبل از صفوان درست باشه، ببینید چجوریه سند درسته یا نه. اون که ما نوشتیم الان اینه که ابن ابی عمیر به سند صحیحن از انبسه نقل میکنه. خب حالا ببینید قبل از صفوان چیه، اون روات قبلیش هم بررسی کنید ببینید چه جوری است، قابل اعتماد یا نه. چه؟ خب نه 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 اون یه دقتی داره، نگاه بکنید ببینید نه طریق قابل اثبات. یا
این هم باز تعمل بگیر که شما